سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. بریتانیا به ادامه همکاری خود در بخش های ملکی و نظامی با افغانستان تعهد کرده است. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده که جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. مقام ها در ننگرهار میگویند در حمله یک تیاره بی سرنشین امریکایی در ولسوالی هسکمینه چندین جنگجوی داعش کشته شدند. پلیس شهر کیف میگوید پس از اختطاف شدن پسر یک دیپلمات لیبیایی در این شهر، افسران پلیس در حالت آماده باش قرار دارند. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، دیروز و دیشب 4 مسابقه تماشایی برگزار شد. این هم تفصیل خبرها. بریتانیا متعهد به ادامه همکاری‌های خود در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان است. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا دیروز دوشنبه انگام دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ این سخن را گفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در مورد مسائل مورد بحث دو طرف بیشتر گفت.
در رابطه با موضوع آتش بس، موضوع صلح، مبارزه با تروریسم و تداوم همکاری ها و حمایت بریتانیا از حکومت افغانستان، بیشتر روی همین موضوعات بحث و تبادل نظر شد.
وزیر خارجه بریتانیا در جریان سفر یک روزش به کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و نیز جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی مسائل گوناگون گفتگو کرد که بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. مقام های ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله یک تیاره بی سرنشین امریکایی در ولسوالی هسکمینه چندین جنگجو داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب صورت گرفت. تیاره بی سرنشین نیروهای بین المللی در ولسوالی هسکمینه ننگرهار بمباران کرده که در نتیجه 6 جنگجوی داعش کشته شدند. مقام های ننگرهار دو روز پیش گفته بودند در جریان عملیاتی که نزدیک به 50 روز پیش در هسکمینه راه اندازی شد، حدود 200 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در ولایت غزنی به طور حوزه‌ای برگزار شود. سید حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، دیشب بر رادیو آزادی گفت این تصمیم دیروز گرفته شد تا با حفظ توازن قومی مردم بتوانند به اطمینان کامل در انتخابات اشتراک کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ظرف دو روز آینده یک تقویم استثنایی را ترتیب خواهد داد تا بر اساس آن تمامی امور انتخابات به شمول روند ثبت نام نامزدان پیش برده شود. باشنده های غزنی از حدود یک ماه به این سو با برپایی خیمه تحصن خواهان از میان برداشتن عدم توازن قومی و برگزاری انتخابات به طور حوزه‌ای در ولایتشان بودند. و در منطقه و جهان بشنویم که پلیس شهر کیف میگوید پس از اختطاف شدن پسر یک دیپلمات لیبیا در این شهر، افسران پلیس در حالت آماده باش قرار دارند. پلیس گفت که این پسر جوان چاشت دیروز از سوی دو فرد ناشناس اختطاف شد. شاهدان رویداد به پلیس گفتند مردی را دیدند که از سوی اختطافچیان به واسطه یک موتور والکس واگن اختطاف شده است. به گفته پلیس مرد اختطاف شده که در سال 1992 به دنیا آمده، شهروند لیبیا و پسر اتشه‌ای مالی سفارت لیبیا در کیف است و عبدالسلام نام دارد. زنان در ایران اجازه یافتند تا بازی میان تیم فوتبال ایران و پرتغال را از طریق یک صفحه بزرگ که در میدان آزادی گذاشته شده بود تماشا کنند. این را خبرگزاری ایسنا گزارش کرده. در 40 سال گذشته این دومین بار است که زنان در ایران در معذر عام یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال را تماشا کردند. از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران زنان از تماشای بازی‌های فوتبال در معذر عام منع شدند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تکرار از این ممنوعیت انتقاد کرده. تیم های فوتبال ایران و پرتغال در آخرین مسابقه گروه بی جام جهانی 2018 روسیه پس از 96 دقیقه بازی دیشب 1-1 مساوی کردند و از این گروه تیم های پرتغال و اسپانیا به مرحله 1/8 راه یافتند. و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه دیروز و دیشب 4 مسابقه تماشایی برگزار شد. یوروگوئه 3-0 روسیه میزبان را شکست داد. عربستان سعودی 2-1 مصر را از پیش رو برداشت. بازی‌های اسپانیا و مراکش 2-2 ایران و پرتغال هم با نتیجه 1-1 پایان یافت. امروز ساعت 6:30 عصر به وقت کابل استرالیا در برابر پیرو و دنمارک در مقابل فرانسه به میدان می‌روند. سپس آیسلند و کرواسیا و نایجیریا با آرژانتین در ساعت 2:30 شب به وقت کابل به مسافه هم می روند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همراهی شما. بیشترین قسمت این ساعت و برنامه هفتگی مجله فرهنگی آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. اما اکنون می‌پردازیم به این گزارش. همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با رهبران حکومت افغانستان دیدار کرده است. جانسون دیروز دوشنبه در یک سفر غیر منتظره 1 روزه وارد کابل شد. بیایید در گزارش ژکفر احمدی در مورد مسافرت این دیپلمات ارشد بریتانیایی به افغانستان بیشتر بشنویم.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، پشتیبانی همه جانبه کشورش را از آتش بس اعلام شده از سوی آقای غنی اعلام کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ابتکار آتش بس و طرح پیشنهاد صلح از حکومت افغانستان است و حمایت کشورها به خصوص کشورهایی که همیشه با ما همکار بوده مانند بریتانیا این مورد میتونه نقش مهم داره و بریتانیا تاثیرگذاری خود هم در میان کشورهای منطقه داره، بدون شک میتونه یک تاثیر و رول مهم داشته باشد.
وزیر خارجه بریتانیا دیروز دوشنبه در یک سفر غیر منتظره 1 روزه وارد کابل شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم با آقای جانسون دیدار کرده و گفته است پاکستان تا هنوز در مبارزه علیه تروریسم همکاری لازم نکرده است. حکومت بریتانیا در یک خبرنامه به نقل از جانسون گفته است که از تمامی کشورهایی که در افغانستان نفوذ دارند، به خصوص همسایگانش می‌خواهد که در این مقطع حساس از نفوذشان استفاده سازنده کنند. در خبرنامه همچنان گفته شده است که جانسون برای اعلام حمایت از انکشافهای مثبت اخیر در افغانستان به کابل مسافرت کرد. پس از اعلام 17 جوزای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، آتش بس با طالبان افغانی از 27 رمضان تا 5 عید نافذ شد. به دنبال این اعلام آقای غنی، طالبان هم به مناسبت عید فطر فقط 3 روز آتش بس کردند. سپس رئیس جمهور افغانستان آتش بس را برای 10 روز دیگر تمدید کرد، اما طالبان به درخواست‌ها مبنی بر تمدید آتش بس پاسخ منفی دادند و جنگ را از سر گرفتند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی باور دارند که این ابتکار آتش بس از حمایت قوی کشورهای غربی برخوردار است. هارون میر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جاسر توجه جامعه جهانی خصوصا امریکا و اروپا می است که برای کشورهای خود باید نشان بدن که ما دیگر اجندای جنگ در افغانستان رو نداره و ما یک اجندای صلح داره و به خاطر از اینکه اجندای صلح در افغانستان امو تحرک که به وجود آمده این تحرک از بین نرفت و این منظور کوشش شانمی است که به هر حالتی که میشه باید تحرک ادامه پیدا کنه. خدا می خاطر است آقای بوریس جانسون به افغانستان آمد و زیادتر تمرکزشان روی همین موضوع صلح در افغانستان است.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بر روز یکشنبه گفت که نشانه‌های تشویق کننده را در زمینه گفتگوهای واقعی میان حکومت افغانستان و طالبان می‌بیند. ماتیس گفته است آنچه در روزهای عید در جریان آتش بس دیده شد ترغیب کننده است. با وصف این چنین خوشبینی ها طالبان بر روز دوشنبه درخواست بزرگان قومی و فعالان مبنی بر تمدید آتش بس را رد کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شعارهای صلح خواهی را رد کرده و از فعالان جامعه مدنی و دیگران خواسته که به این چنین حرکت ها نپیوندند زیرا به باور او نیروهای بین المللی به شمول امریکایی ها در عقب این تحرکات دست دارند. این در حالی است که اعضای حرکت صلح خواهانه مردمی بر روز یکشنبه در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحصنشان را آغاز کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی مجله آزادی در انتظار شماست. اما پیش از آن جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
روزنامه آمریکایی دهل در مورد آتش بس موقت افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه آتش بس برخی امیدواری ها را برای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان به میان آورده. دهل در ادامه می افزاید در کشوری که جنگ برای 17 سال ادامه داشته و آتش ها برای 4 دهه خاموش نبوده است، هر نشانه از صلح مورد استقبال قرار می گیرد. روزنامه می پرسد با آنکه آتش بس کوتاه و 3 روزه یک انکشاف تازه بود، اما یا می تواند یک راه برای حل بحران باشد؟ در پاسخ آمده است آتش بس موقت وضعیت بحران را تغییر نداده، اما هر دو جانب شاید تلاش برای اعتماد سازی دارند و علاقمند صلح باشند. بنوشته دهل 3 مورد شاید حالا در افغانستان امکان پذیر باشد. نخست این که تصاویر و ویدیوهای طالبان با مقامها، نیروهای امنیتی و مردم افغانستان نشان می‌دهد که هر دو جانب از جنگ خسته شدند و علاقه به صلح دارند. دومین نکته ممکن است همان طوری که دیده شد طالبان می‌توانند از خشونت‌ها دست بکشند و رهبران این گروه بالای جنگجویانشان به خاطر یک توافق سیاسی کنترل دارند. نکته سوم و آخر با باور روزنامه دهل امین است که آتش بس 3 روزه نشان داد گروه داعش دشمن اصلی حکومت افغانستان، طالبان و ایالات متحده آمریکاست. بنابراین امیدواری وجود دارد که آنها یک وجه مشترک داشته باشند و تلاش همزمان علیه این دشمن انجام دهند. نشریه اینترنتی لانگوار ژورنال می نویسد طالبان حدود 70 تن از پلیس ملی افغانستان را گرفتند. بنوشته روزنامه این حادثه در نزدیکی کابل در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک رخ داده است. در ادامه مقاله لانگوار ژورنال آمده که طالبان در حال ادعای ربودن 72 پلیس را مطرح کردند که آتش بس یک جانبه سوی حکومت افغانستان نافذ است. به نقل از 2 عضو شورای ولایتی میدان وردک گفته شده که طالبان بعد دنبال یک درگیری 80 پلیس را گروگان گرفتند. لانگوار ژورنال با آنکه نام یک عضو شورای ولایتی میدان وردک را نگرفته، اما به قول وی گزارش داده است که شمار از قماندانان پلیس را به همکاری با طالبان متهم کرده و گفته است هر دو جانب در یک پوسته امنیتی بازی کرکت را تماشا می کردند. پیش از این عبدالرحمن منگل ولی میدان وردک بر رادیو آزادی گفته بود حملات گروهی طالبان مسلح در ولسوالی جلریز عقب زده شده و نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. به گفته آقای منگل به خاطر آتش بس نیروهای امنیتی افغان در وضعیت دفاعی قرار دارند، اما تاکید کرده که هیچ پوسته‌ای به دست طالبان سقوط نکرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سه
سلام و درود به شنونده های خوب رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از برنامه مجله آزادی در خدمت شما دوستان قرار دارم. در این شماره 330 مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی هفته گذشته این مطالب جا دارد: سخن هفته در ماورای عواقب بیغوری و چالش های دیگران، داستان هفته، سابقه دارترین نطاق رادیو افغانستان نیک محمد قایل در استرالیا و سالمندترین هنرمند موسیقی افغانی استاد گلزمان در کابل در قید حیاتند و گفتگو با این دو فرهیخته، مصاحبه احمد هنایش با شاعر وحیدالله نصرت و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهارشنبه گذشته مسئول بخش فرهنگی یونسکو در کابل با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار پیرامون برنامه عملیاتی کمیته کاری بازسازی مجسمه های بودا در بامیان بحث گردید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار به ترتیب پالیسی حفاظت از حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت مجسمه بودا باید از فهرست خطر یونسکو بیرون شود. پوهان باوری گفت که این پالیسی بعد از تایید حکومت مورد اجرا قرار داده شود تا از اعمار منازل مسکونی در ساحات باستانی بامیان جلوگیری شود. در همین حال ناگاو کامسانوری مسئول بخش فرهنگی یونسکو در کابل گفت که باید در استحکام مجسمه های بودا از تجارب کشورهای پیشرفته استفاده شود. سه شنبه گذشته دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با کاروان صلح هلمند دیدار کرد. با گزارش آژانس باختر، کاروان صلح هلمند که شامل اقشار مختلف می باشد 38 روز قبل از هلمند به خاطر تامین صلح سراسری در کشور حرکت کرده و روز دوشنبه وارد کابل شدند. خواست مهم این کاروان را تامین صلح سراسری، ادامه آتش بس و پایان جنگ می باشد که در چندین دهه قربانی های فراوانی از مردم افغانستان گرفته است. جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند برای صلح خواهی این کاروان را ترتیب و از هلمند تا کابل با پای پیاده طی طریق کردند. دکتر کمال سادات در این دیدار با تمجید از حرکت صلح خواهانه این کاروان گفت که جوانان کشور با شما هم نوا می باشند و از حرکت مدنی شما حمایت می کنند. سه‌شنبه گذشته والی هرات از نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در بیداری مردم ستایش نمود. با گزارش آژانس باختر، محمد آصف رحیمی والی هرات در ضیافتی که با شرکت شمار زیادی از مدیر مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در باغ آزادی برگزار شده بود، هدف از برگزاری این ضیافت را تجدید دیدار و تقویت روابط میان مسئولان و اصحاب رسانه‌ها اعلام کرد. والی هرات با ارج‌گذاری به تلاش‌های بی‌شایبه و اطلاع رسانی به موقع خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی، رسانه‌ها نقش اساسی و مهم را در برقراری روابط میان ملت و حکومت دارد. وی از خبرنگاران تقاضا نمود تا فعالیت‌هایشان را بیشتر روی مسائل امنیتی و حمایت از برنامه‌های حکومت وحدت ملی و روی روند صلح عیار بسازند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یکی از صفحات اینترنتی مطلب جالبی را خواندم با این شرح: یک روز پدری به پسر خود 1000 دانه پلسترهای زخم را داد و گفت اینها را بفروش تا برایت کفش بخری. بچه با خود فکر کرد و در ذهن خود تکرار نمود که من باید آرزو کنم که 1000 نفر زخمی شود و من این پلسترها را برایشان بفروشم و باز برای خود کفش بخرم؟ تصمیم گرفت: نه، همین کفش های کونه و پاره خودم خوب است. وا عجبا، گاهی دلهای بزرگ را آنچنان درون سینه های کوچک در میابی که شرمسار میشوی از بزرگی که برای خود ساخته ای. در وهله اول روایتی کوچک به نظر آدم میآید، در حالی که در این تصمیم طفل فلسفه یک مناعت و یک اراده محکم مزمر است که طفل با احساس عالی و رقت قلب به آن جواب داده و نگذاشته که حتی نیتی بد و شوم را در خاطر خود بگذراند و برای کسب منفعت خود زخمی شدن دیگران را آرزو کند. میدانید این حس نوپرستی از همون آغاز حیات در ذهن ما تولید می شود و اما این انسان تشنه به مادیات و حریص بی حد و عصر پا بر سر وجدان می گذارد و از چالش هایی که برای دیگران ایجاد می شود خمی بر ابرو نمی آورد. از همین رو بزرگان گفتن نیت بد خود بد اخلاقی و شوم صفتی است. در جامعه‌ای که ما نفس می‌کشیم بسا دیده شده، شماری به مسئله نیت و آرزوی نیک برای دیگران هیچ ارزشی قائل نیستند و هر آنچه نیکی و خوبی و منفعت و سلامتی را تنها برای خود آرمان دارند و به اصطلاح عوام دیگران به بلایشان. اگر دقت کنیم این یکی از مسائل مرزی برای تمایز انسان از حیوان است. از همین رو شعرا به هدف آگاهی دهی مردم اشعار نابی به تعریف انسانیت و تحریک حس نوپرستی در بین آدم ها می سراین و انسان ها را به مثابه عضوی از اعضای بشریت به تعاون دعوت می نماین. حضرت امیر علی شیر نوایی بیتی دارند که ترجمه آن چنین است: اگر آدمی تو نگو آدمی، هران کو ندارد غمی آدمی. غمخواری برای دیگران یکی از پله‌های ادامه حیات و تنازوی بقا است. ببینید اگر فردی از همسایه شما در نیمه شبی آنن مریض شود و تو وسایلی برای انتقال وی در دسترس نیز داشته باشی و از تو خواهشی برای انتقال وی به شفاخانه صورت گیرد و تو علی‌رغم آن که ضمیر ناخودآگاه تو به جواب مثبت ترغیب کند و وجدان تو حکم قاطی برای همکاری صادر نماید و اما تو برعکس شانه خالی کنی و دروغهایی را به بهانه بگیری، تو چگونه انسانی هستی ناعاقبت اندیش و فکر نمی کنی روزی این حادثه برای تو هم خواهد آمد و در آن صورت حال تو چگونه خواهد شد؟ چه بهتر است اگر کمی هم شده به فلسفه انسان بودن دقت صورت گیرد و یا اقلن به صدای وجدان گوش داد و به حیات دیگران و ضررهایی که از این بیغوری ما برای آنها میرسد را کاهش داد و روایتی از این طفل را که ما آن را مثل زدیم و نمونه از یک احساس عالی در میان آدم هاست الگوی برای خود قرار داد تا با اجرای آن آرامش خاطر و تسکین قلب را دریافت، وگرنه بنابر گفته نویسنده و داستان پرداز بزرگ ویکتور هوگو گفته بود: از میان دو کلمه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه ها و دومی در لابلای کتاب ها سرگردان خواهند بود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داستان این هفته را همکارم نوریه جبارخیل از کتاب آشر از مجموعه داستانهای عبدالواحد رفیعی با نام معلم صاحب را برگزیده و برای شما می‌خواند. سپاس از جناب رفیعی.
چادر را انداخت روی شانش. داسی را که از نوک تیغه به سراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاو بند رفت. گاو را از بیخ باز کرد. خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاو بند که بیرون می آمدند صدای زنش را از تنورخانه شنید که پرسید: امروز ساعت چند رخصت می شین؟ همانطور که می رفت جواب داد: 12. صدای زنش دوباره آمد: سیکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو بر راهش ادامه داد. طرف رشقزار که دور از قلعه بود و رشقه ها تازه گل انداخته دروی شده بودند، در فاصله بین رشقزار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد زنگ اول شروع شده بود و در سحر مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سرپتی که رسید گاو را در قسمت کوتاه‌تر میخ کرد و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد ممکن است تا چاشت در گیر بارش قشود. رفت در سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برخاست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو. به اندازه یک بار گاو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد میخ گاو را از زمین کند، بار را روی گاو گذاشت، ساعتش را نگاه کرد. 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمی گشت مکتب ممکن بود غیرازیری بخورد. اگر غیرازیریش به 7 می رسید از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا کنون 15 ضرب در خورد است. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود. ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور می زد و می کشید تا زود زود بیاید، مبادا غیرازیری بخورد. وقتی دم دروازه مکتب رسید چپراسی را دید که به او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحن مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحن را گشت میخی پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحن مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دراز دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردان می گفت: معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی با او دست داد و همراه با گاو وارد صنف شد. شاگردها از جای بلند شدند، سلامی دادند و شوک شوک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، مگر از ترس کسی چوق نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داس را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین استاده کرد و زنجیر آن را به پای یکی از میزها بست. شاگردها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب رو به یکی از شاگردها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق ورق می کرد گفت: یک قلم به ما بدین. همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف خوابید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که 4 دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدتی ساکت ماندند و بچه ها همان طور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت، خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب، تباشیر نمانده. مدیر صاحبم نیست، الماری قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شوی رقم مکتب. در همان موقع گاورو به بچه ها صدا کرد: بو بو. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگردها و پرسید: دو و دو تا چند تا میشه؟ او جواب داد: 4 تا صاحب. از نفر بغلی او پرسید: 5-6 تا چند تا میشه؟ شاگرد بعد از لحظه مینگ مینگ کرد و جواب داد: 36 تا صاحب. معلم صاحب بدون آن که بفهمد شاگرد چی گفت، با سر آفرینی کرد و گفت: یک کتاب به ما بدین. همه شاگردها یک یک کتاب بلند کردند برای معلم. مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگردها را گرفت و پرسید: با کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردها گفت: صفحه 20. دیگری گفت: روی 7. دیگری چیزی دیگری گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را بی هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند دفعه دهانش باز شد و او هر دفعه کف دستش را روی دهانش می گرفت و دوباره بسته می شد. در این گیر و کش بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو چست از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را بین بکسکهایشان بگذارند، گاو به همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بودند.
سابقه دارترین نطاق رادیو افغانستان با عمر بیشتر از 100 سال در استرالیا در قید حیات است. الحاج نیک محمد قائل که بنابر گفته خودشان روز حصول استقلال افغانستان و قیام حبیب الله کلکانی و سلطنت نادرخان را هو به هو بیاد دارن. در این هفته باز هم دوست رادیو آزادی و مسئول هفتنامه افق منتشره استرالیا جناب محمد ضیا ضیا به سلسله همکاری هایشان و مجله آزادی گزارشی از مصاحبه خود با جناب نیک محمد قائل نطاق سابق دار رادیو کابل و رادیو افغانستان وقت را فرستادند که با کمی تخلیص آن را به پاس قدردانی از این ژورنالیست و نطاق و ارج‌گذاری در زمان حیات به ایشان به نشر می رسانیم. این گزارش گونه را همکارم جاوید فیضی آماده است برای شما پیشکش نماید.
۹۹ سال پیش در زمان اعلیحضرت امان الله خان، صدا از ورای امواج رادیو به گوش مردم کابل رسید. نخستین دستگاه فرستنده رادیو متصل به پل هارتل به نام کوتی لندنی موقعیت داشت که اکنون از آن ایج نشان بجا نمانده است. سپس در پل باغ عمومی انتقال یافت که تا سال 1307 به نشرات خود ادامه داد، تا آنکه دستگاه‌های فرستنده رادیو و برنامه‌های آن روز تا روز در زمان پادشاهی محمد ظاهر خان وسعت پیدا نمود که تا امروز دوام دارد. در میان صداهایی که از حنجره نطاقان از طریق رادیو کابل به نشر می‌رسید، یکی آن صدای گیرا، صمیمی، پرتراوت و پرصلابت الحاج نیک محمد قائل بود که تنین آوازش تا هنوز از آن سوی سالها در گوشهای علاقمندانش جا دارد. هفتنامه افق خود را سعادتمند احساس می کند با این خردمند کهنسال که با دردهای کهنسالی از ناحیه چشم، شکر و فشار دست و پنجه نرم می کند، اما از لطف پروردگار در سیمایش بارقه های تراوت موج می زند. پس از مدتها آرزومندی در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان سال 1397 شمسی در منزلشان دیدار کردم. جناب الحاج نیک محمد خان قائل زادروز خود را از روی یادداشت تاریخی که در لوح خاطرش نقش بسته چنین نوشتند: اعلان استقلال از جانب غازی امان الله خان و قیام مردم افغانستان علیه استعمار انگلیس را خوب بیاد دارم. همچنان قیام امیر حبیب الله کلکانی و دوره سلطنت نادرخان مو به مو یادم هست. بر روایت این یادداشت که مصادف است با 98 سال قبل از امروز، لاجرم جنابشان به هر سن سال که در آن وقت بوده اند، اکنون عمر پربار شاید 108 یا بالاتر از آن باشند. از همین جا برایشان عمر دراز همراه با صحت و سلامتی آرزو میکنیم. جناب نیک محمد قائل در منطقه قدیمی شهر کابل در گذر صندوقسازی شوربازار چشم به جهان گشود. پدرشان مرحوم الحاج ولی محمد خان ناظر و مشاور خانوادگی معین السلطنه عنایت الله خان بود. نیک محمد که انوز شیرخواره بود و سن 1 سالگی را تکمیل نکرده بود، روح مادرش به ملکوت علا پرواز کرد. مادر کلانش بی بی حاجی هوا که زن با خدا و پرهیزگار بود، طفلک را در زیر سایه حمایت و مهربانی خود قرار داد. مادر کلان این زن دین دوست به پسر مرحومش ولی محمد وظیفه سپرد که طفلک را نزد مولوی صاحب مسجد به شاگردی بنشاند. نیک محمد کوچک در حلقه درس خوانان مسجد قرار گرفت. دیر نگذشت این طفلک زکی استعداد و تواناییش را در فراگیری خواندن قرآن کریم، خلاصه، کنز، منیه، 5 کتاب، صرف میر، صرف و نحو، ترجمه قرآن کریم، خوانش بوستان و گلستان و دیوان حافظ تبارز داد. او سرحلقه درس خوانان در مسجد شد و بعد از آن نیک محمد را به مکتب شامل کردند. نیک محمد در جریان فراگیری مکتب به خانواده و معلمان خود ثابت ساخت که او شاگرد پرتلاش، مستعد و خوش اخلاق می باشد. او که هنوز در مراحل نوجوانی و جوانی قرار داشت، صدای نطاقان را از ورای امواج رادیو می شنید. از شنیدن اخبار، به خصوص شنیدن شعر و داستان، از طریق رادیو لذت می برد. این خیالها را در سر می پرورانید و با خود می گفت روز فرا خواهد رسید که خود نطاق شود. قائل نوجوان نتوانست خواست درونیش را خفه کند. درخواست کار بر ریاست مستقل مطبوعات وقت داد تا او را به حیث نطاق در رادیو کابل استخدام کنند. خواستش پذیرفته شد. از آن پس با خانش اعلانات تجاری، فوتی، معرفی برنامه ها، پخش آهنگ های فرمایشی و امثال آن پرداخت. قائل جوان با درست تلفظ کردن کلمه ها، آهنگ و موسیقی صدا و همچنان فهم او از ادبیات، استعدادش را در هنر نطاقی به نمایش گذاشت. چندی نگذشت که به خوانش اخبار، پارچه های ادبی، شعر و اجرای برنامه های اختصاصی رادیو را یافت. اجرای درامه ها و داستان های رادیویی که علاوه از داشتن صدا به مهارت، تجربه و تحصیل در تمثیل را ایجاب می کند، این هنر را از استاد مهربان نظر اوف که زمان وزیر فرهنگ تاجیکستان بود و به حیث یک استاد هنرمند تئاتر با هنرمندان کابل ننداره همکاری میکرد آموخت و از آن پس در اجرای برنامه های تمثیلی رادیو نیز سهم گرفت. ایشان آثار نویسندگان برجسته را به خوانش میگرفت و از جمله داستان رادیویی تنبور شکسته نوشته دکتر محمد عثمان صدقی وزیر مطبوعات وقت را خواند که مورد توجه و علاقمندی فراوان شنونده ها قرار گرفته بود. صدای خوب و خوش جناب الحاج نیک محمد قائل حدود 30 سال گوش شنونده هایش را از طریق رادیو نوازش داد. نطاقان معروفه که از آغاز تا دوره های بعد با او همکاری داشتند، مرحوم سرور گویا، غلام محمد شاکر، عبدالله لطیفزاده، قاسم یوسف زاده، غلام حضرت کوشان، کریم روحینا، مهدی زفر و چند دیگر. همچنان از خانمها رقیه ابوبکر، شکریه رعد، لطیفه کبیر سراج، شفیقه محمود حبیبی و دیگران بودند که بر رخ آنها الحمدلله حیات دارند و تعداد زیادشان بر رحمت الهی پیوستند. قائل با به قدرت رسیدن حاکمیت افتثور بازنشسته شد. ایشان مانند سایر هموطنان ما از شر جنگ و اوضاع ناسالم وقت همراه با خانوادهش به پاکستان مهاجر شد و پس از آن به استرالیا در شهر کانبرا پایتخت استرالیا اقامت گزید. الحاج قائل ماشاءالله 9 فرزند دارد که درجه های عالی تحصیلی را به دست آوردند. خودش با همسفر خوب زندگیش محترمه بیبی حاجی قدسیه قائل در شهر کانبرا یک جا به سر میبرند. عمر دراز و سعادت و سلامتی به این نطاق با سابقه رادیو افغانستان جناب قائل آرزو میکنیم و با سپاس از دوست گرامی زیا. تومار این گزارش را به امید روزهای سرور برای شما شنونده های محترم میبندیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم این گفته زیادتر دهن به دهن میگردد و آن هم زمانی یک هنرمند یا یک فرد فرهنگی یا متخصص در یک بخش با شهرت عالی خدای ناخواسته وفات نماید و حال رسانه ها از وی با تمجید یاد می کنند. و اما مردم به این باورند و تکرار و در تکرار می گویند که گویا در وقت حیات کسی جویای احوال ایشان نبود و حالا که از جهان رفت مرده خوبی به حساب آمد. بله، این گفته تا حدودی درست هم می نماید و اما ما با حذر از این گفته ها در این برنامه از دو تن، یکی نطاق با سابقه و دیگری هنرمند و آوازخوان با سابقه نیک که فعلا در قید حیاتند یادهانی می کنیم تا سایه این انگشت انتقاد از سر ما تا حدودی کمتر شود. از جمله صحبت با جناب نیک محمد قائل را شنیدید و حال همکارم فرشته مرسل صحبتی با استاد گلزمان انجام داده و به درد دل این هنرمند گویا در حال فراموشی گوش داده است. بشنویم که چه موضوعاتی را فرشته بانو با استاد گلزمان مطرح می کند.
استاد، میشه راجع و وضعیت حالتان به ما یکم صحبت کنین؟
ما مریض هستم دیگه، کمزور هستم دیگه. ما ارمان همی ارمان داشتم که موسیقی را بسیار خدمت کنیم، موسیقی افغانستان. بایم که مایده شده ایچه سی خاصه دیگه، یکم زوری هسته که یک ذره انرژی پیدا کنم چیز شما دیگه خیر خیلیت از جور تایر هستم.
یعنی دیگه سرطان خوب است؟
بالکل.
آیا الان شما تمرین دارین در بخش موسیقی؟
نه، ما هیچ تمرین ندارم. در خانه هارمونیا هست، هر چیز دارم دیگه. این تمرین دلم نمیشه دیگه، دلم سیاه شده.
چرا؟
از حکومت ها، از دولت ها. مردم ما خوب هست، مردم بیچاره هر چیز میکنه، مردم چی کنه دیگه. لیکن حکومت باید چی کنه؟ اون هنرمنده که راستی که اونا را میتونه که اونا را هنر کنه، او را باید معاش بده. صحیح خانه بده. من به خانه هستم، خانه ندارم، معاش چندان ندارم، در وطن خودم مهاجر هستم. گای بوجه.
شما از مشکلات اقتصادی یاد کردین، آیا حکومت اما شما هیچ وقت کمک نکردن؟
کارزای صاحب ما روان کرده هندوستان، همین عملیات ما شدم، بزر خوب شدم دیگه. هیچ قطعی حکومت تکاوت ما تکاوت سال 50,000 روپا تکاوت هست، نیچی نیست. یک روز خسته ما نمیشه دیگه، هیچ نیست. ما تقریبا 21-22 نفر هستم تکاوتی ها، اما ویسا پیدا که از بین رفته.
شما گفتین که تمرین ندارین، چطور شاگرد هم ندارین؟ آیا شاگرد حال هست که بیاید در خانه یا یک جای دیگه شما اونا را یک چیزی یاد بتین؟
نه، نیستن، نه در خانه هستن، نه بیرون هستن.
چرا شاگرد نمیه؟
نه، من نمیه دیگه. شاگرد هم بزاری اون شاگرده کس خوب هنرمنده شده، نه اون شاگرده پکت از پیتا میتا چیز میگیره باز میره که چی در رازی خوب مصرف میشه باز مستاز باید چیز بتم دیگه، باز این نمی کنه این کار.
اگر راجع به موسیقی خودتان صحبت کنین، شما جوان بودین، بعدن به سن رسیدین که به حساب سن پختگی بود، حالا برای سفیدی رسیدین، در آوازتان چقدر تغییر آمده؟
والا بعضی وقت که من میخنم در این وقتا که میخنم، مردم میگه که آواز تا بیخی فرق نکرده، هیچ همه آواز است. آواز جوان من در ما پیش شدم.
خب شما خواندنای دری هم دارین یا تنها پشتو؟
ما دری کم پوست کردم که خان نخندم.
میشه که حالا از خواندنای پشتوی تان یکم به ما زمزمه کنین؟
ونده منده داتور زلف جوڑه کپو تنده ده باغا گل نرارا د دې بنگړې دې کا واخی دې ونده منډه د تورې زلپې جوړې کا پټنډې دې باغ ګل نراولا او ونده منډه د تورې زلپې جوړې کا پټنډې دې باغ ګل نراولا.
شما از موسیقی خود یاد کردین از گذشته ها، حالا که راجع به این صحبت کنین که فعلا د موسیقی افغانی چقدر تغییرات آمده؟
تغییرات و ای بازاری موسیقی ها تغییرات نمیدون، لیکن ما میگم که موسیقی ها او رفت موسیقی میشه که کمپوزای نو، موسیقی خوب نو، موسیقی آغانی نو خوب آوازخان باشه، موسیقی مترکی میکنن. یکی انستیتوت موسیقی هست، در موسیقی انستیتوت ما چند وقت کار کردم با یکی کمپوزیتور، اونجا ما 500-600 دلار معاش میداد. باز که مریض شدم اونجا یک ذره گردوادی اونجا سایی اونجا چند نفر هست که او را توزه کرده او را که باز کس نمیمانه که اونجا کار کنه. لیکن ما اونجا ضرور هستیم، کمپوزیتور هستم، یک استاد هستم. ما خالی در درس دریا را باید بدم.
من تا کس نخواستم؟
نه، او باید بخواهی دیگه.
بله.
باید بخواهی که ما شاگرده بودم، من برای کم دریا که من می نوازم. امو دریا یا در افغانستان معنا دیگه
شاگرد داشته باشه،
شاگرد داشته باشه.
در سابق اکثر موسیقی به قسم لایف بود، منتها فعلا سبتیس. علتش چی است؟
علتی است که آوازا بسیار است، با کامپیوتر جور میکنه. لیپ آوازا بود در افغانستان، در کابل تلویزیون نبود که ما یک چیز جور شده، یک دوره، یک گروپ دو دوره ما بودم. اون هنرمنده که می آمد میخواست که ما بخونم، آواز که بسیار بوده او را رخصت میکرد، آوازم پیدا میکرد که خوب آواز بوده. باز می آمدم اینجا سب میکرد از اون هنرمنده که خوب خوب هنرمنده علی درم در چی پیش خندانهش امون که منده او وقت ما در دوره بسیز که انتخاب میکرد باز سب میگرفتم چیز میکنن.
بله استاد، یعنی شما میگین که فعلا کدام داوری وجود نداره که موسیقی را بررسی کنه یا بشنه و ببینه که می خوب است، یعنی هر کس سر به خود خوانده میده.
سر به خود زگر آره، سر به خود میخوانده. داور کجاست، چی کجاست که یه شنزیم شد. من یه خانده هستم، می خاندانه پیدا میکنم، میرم در استودیو میگم ببیادر ام نوازینه برای ما بخواهی که من سب کنم میره چند پیسه میخواهی؟ او میگه 15,000 روپا بیتی. باز 15,000 روپا هنرمند میده، پیش هنرمنده پیسه میگیره که پیتا حساب میکرد به پیسه پروش.
چون وقت آهنگ را که میخوانن خوب نیست خودشان پیسه میدن.
بله، در تلویزیون هم میتونه است، تلویزیون هم
پر... البته بعضشان
بعضشان اون هنرمنده پیسه را جور میکنه میبره در یک تلویزیون، تلویزیون هم میگه نشر میکنه بوده پیسه بودی به نشر میکنه بود.
به نظر شما چی باید شوه که موسیقی آل پس با وقت سابق بره، یا اگر تغییر را میکنه اما تغییر مثبت باشه بهتر شوه؟
من میگم که همین نشتی موسیقی که هست ایجا ارکسترا باید جور شوه، اون هنرمنده که استعداد عزیز را که کمپوزور میتونه امیره کمپوزیتور را جمع کنه، شعرها باید چی شوه، اون زیاد ارکسترا موسیقی از او چینل باید پیش بره، دیگه چینل نمیشه. مرز اگه تلویزیون علی نمیگیر، نه تلویزیون ملی علی ما ریاست دارم، ریاست موسیقی هیچ سه نفر چهار نفر نوازنده است خانیده هیچ نداره. امیر افغان موسیقی بود، افغان موسیقی 16-17 نفر هنرمنده و تقریبا 30-40 نفر نوازنده ای بود، مقرر بود مار میگیره علی نیست، هیچ گردوانی است.
تشکر استاد، زنده باشین.
مهربانی، تشکر شما.
به سلسله گزارشات فرهنگی از ولایات در این هفته گفتگو با شاعر روستایی وحیدالله نصرت را داریم که همکارم احمد حنایش با ایشان انجام داده و از شمال کابل فرستاده. ببینیم که حنایش چند چونه های شعر و سبکی که این شاعر از آن پیروی می کند چه پاسخهایی دریافته است.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقه‌مندان مجله فرهنگی. با سلسله مصاحبه های ما با شخصیت های شاعر و ادبا در حوزه شمال کابل، یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر، که تعدادی از قلم به دست نویسنده و شاعرای نامدار و چهره های شناخته شده در این حوزه وجود داره، این بار با آقای وحیدالله نصرت، یکی از چهره های از شاعران تقریبا میشه برش تازه کار گفت و از جوانان که زیاد علاقمند این ژانر ادبی به خصوص شعر است و تعدادی از علاقمندای زیادی در مورد آثارش تبصره همیشه داشتن، مصاحبه خود داشتیم و در لابلای مصاحبه از نمونه آثارش اشعارش هم کوشش میکنیم به شما تقدیم داشته باشیم. جناب نصرت صاحب سلام، با برنامه خوش آمدین.
تشکر میکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. وحیدالله نصرت هستم، دانش آموخته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در قسمت ادبیات یا در قسمت شعر از دیر زمانی با اساس یک شوق به اصطلاح نه با اساس تحصیلات اکادمیک، چون عرض کردم که تحصیلات ما در قسمت حقوق علوم سیاسی است نه در رابطه با ادبیات، با اساس یک شوق علاقه و یا عشقی که در با ادبیات با شعر داشتم آیست آیست در نوشتن چیزهای با عنوان شعر آغاز کردم. ای که دوستا با عنوان شعر پذیرفتن یا میپذیرن بزرگیشون است و تا حال خودم هم جرأت نمیکنم با خود که خود نام شاعر بالای خود بگذارم.
تشکر. شما شکسته نفتی میکنین. آقای نصرت در کدام سال قبل، هرچند مردم مشخص است که واضحاً سن سال خودم میگن، چند سال پیش در کجای کاپیسا شما به دنیا آمدین و از کدام سالا احساس کردین که به شعر علاقه‌مند است؟
دقیقاً سال 1352 در قریه جمال آقای اولسالی سیدوم کوهستان تعلق یافتیم و بعد از سپری نمودن دوره تعلیمات مکتب، البته یعنی تا فراغت صنف 12 و در سالهایی که محصل بودیم و بخصوص او سالی که کابل در اوج جنگهای داخلی قرار گرفته بود و مردم هر طرف آواره در بدر شده بودن، ما شاهد ازی بودیم. چون در پروان زندگی میکردم شاهد ازی بودم که روزانه به هزارها متر مردم کابل بسیار به شکل مشکلات بی نهایت زیادش به پروان ماجر می شدن و در مکاتب جا بجای می شدن و هر طرف. این مسئله آیست آیست باعث شد یکان چیزهای نوشته می کردم، بالاخره با کم کم به شعر دست دادم، احساس پیدا شد. در واقع امو قسمی که میگن شعر زاده احساس انسان است و احساس یک سلسله دود دلهای به اصطلاح آمیانه بگوییم که در درون انسان جمع شده و باعث سرزی میشه که بذره را در زمین قلب انسان بکاره و حاصل از او امی شعر و شاعری و نوشته های انسان است که پس دوباره از قلب انسان سرچشمه میگیره و دنیای بیرون تراوش میکنه. چیزهای هم داشتیم از او دوران، یعنی دقیقا سالهای 72
آغاز سرایش شعرتان.
بله بله. و بعدش مدت زیادی اصلا از شعر و از نویسندگی از این مسائل بدور ماندم تا سالهای 81-82. باز اونمو وقت بود که دوباره در ارتباط به شعر یکان آغاز دوباره را کردیم و تا اکنون بسیار کم کم.
تشکر. خب سپاس از این که یک مکس کوتاهی داشتیم روی زندگی نامه شما. کسایی که تازه آشنا میشن با شما به عنوان یک شاعر آشنایی حاصل کردن که وحید الله نصرت چگونه شاعر است. حالا میشه که یکی از نمونای شعرتان با شنوندای عزیز ما در برنامه دکلمه کنه.
تشکر میکنم. با کجا روم که آنجا خبری از او نباشد و کدام نشان خاص و اثری از او نباشد.
چرا که متنفر؟
نه بر روی چهره گل، نه بر نور اشعه ماه و نه با نسیم و عطرش سحری از او نباشد. ز هزار در درآیم به حدیقه خیالات و عمارت خیالم و در از او نباشد. چو تنید خاطراتش به تمام تار و پودم، به کجا کشم سری تا که سری از او نباشد. به سر و سر وجودم نشد حجره هویدا که به حجره حجره آن ضرری از او نباشد. به صحیفه نگاهش به جز آیتی ندیدم که روایتی ز فصل و هنری از او نباشد.
ماشاءالله. خب این غزل نشان دهنده یک گلایه، شکایت و یک درد نسبت به مخاطب بود. میشه گفت که مخاطب شما چون این شعر عاشقانه است کمک افشاگری شود. چرا در آغاز با درد دل و نفرت و بعدم از توصیفا و از اینا یک نوع دو رنگ داشت این غزل شما؟
دقیقاً پیشتر عرض کردم که اصلا امی معشوق شاعر معشوقه خیالی است، اصلا وجود فیزیکی نداره.
معشوقه کردم دیگه سری موضوع تاکید نمیکنم. میایم روی که هر پدیده از نظر افراد شما یک برداشت و یک تعریف و خصوص خود داره. شما که شاعر هستین، تعریف شعر پیش شما چی است؟ دیدگاه شما نسبت به شعر چی است؟ یعنی شما در مورد شعر چی میبینین؟
خب ما میخوایم عامیانه‌تر تعریفی از شعر داشته باشیم.
خب چی بهتر؟
نه بسیار به شکل اکادمی.
چی بهتر؟
شعر دود دل یک شاعر است که از قلب خود بیرون کرده و به دنیای بیرونی در
شما مطمئن هستید که هر شاعری در درونش آتش داره و میسوزه؟
دقیقاً. اگر همین نباشه احساس وجود نداشته، احساس وجود نداشته باشه شعر اصلا به وجود نمیاد.
در کدام قالب‌ها زیاد شعر داره؟
دو بیتی ها و غزل.
شعر نیمایی سپیه تینار تجربه ندارن نکردین تا
اصلا نخیر تا حال از زندگی قسمت
چی فکر میکنین زیاد برای اینا ارزش قائل نیستین یا مهارتش تو هنوز بس نوردین؟
اصلا خودم همین مهارت در خود ندارم.
از کدام شاعرای فرامرزی افغانستان و چی هم از شاعرای داخل افغانستان زیاد تاثیرپذیری داشتین گاهی در مطالعاتتان؟ اگر واضح‌تر بگویم کدام شاعر بیشتر دوست دارین که آثارشان در دل شما چنگ میزنه از شاعرای افغانستان و فراتر از افغانستان؟
شاعرای افغانستان خب واقعا که پیش ما شهید قاراسی کسی است که تکرار نخواد داشت در افغانستان و بعضا اشعار آسی الهام بخش به خودم میشه و همچنان با تمام شعرهای ما احترام دارم و خصوصا شعرهایی که امروز ما نعمت وجود از او آرده پالی خود در جامعه ما داریم، همچنان شعرهای دیگه ما آثار استاد خلیل الله خلیلی را زیاد دوست دارم و یک قسمتی از اشعار خودم به نام کردکی نام گذاشتیم، یعنی هدفم از آمیانه بودنش بوده، او را اشعار عشقری صاحب بسیار دوست دارم، خوش دارم و در مجموع به تمام شعرها احترام خاص دارم.
حالا که از کردکی زیاد تکرار کردین میشه از نمونه از او شعرهای شما را هم داشته باشیم در این لحظات جریان مصاحبه تا بیشتر شنوندای عزیز ما و علاقمندان این برنامه ادبی بیشتر شعر شما را در موردش تعمق کنن و احساس کنن که چه نوع اثر دارین شما و چگونه یک شاعر هستین.
فرزان یک دو بیتی را میگیم. زیباست وقت لبخند چشمان نیمه بازد، زیباست وقت لبخند چشمان نیمه بازد، زیباتر است از گل لبخند دل نوازد، گل میکند اثر عشق در بهار حسنت، من غرق در تماشا تو غرق نازد.
ماشاءالله بسیار خوب. آقای نصرت، شرایط فعلی فعالیت‌های ادبی در کشور ما را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر از دید شما شرایط مساعد است برای رشد جوانا و کسایی که مثل شما تقریبا تازه کار یعنی شاعر هستند و فعالیت های ادبی دارن؟ چقدر زمینه مساعد است؟ چی پیام داری برای کسایی که فعالیت دارن مثل شما و چقدر به نظر شما رضایت بخش است؟
در واقع ما یگانه حوزه که در او به اصطلاح تولید داریم ادبیات بوده، از واقعیتش تیر نشیم، چون انجمن های ادبی در جامعه امروزی ما نسبت به هر وقت دیگه بسیار تاسیس شده، ایجاد شده، بسیار رشد کرده و همچنان جوانان بسیار با علاقمندی خاص در ساحه‌های نویسندگی، شعر، هنر بیشتر علاقه پیدا کردن
و تا جایی که به گفته شما در صفحات اجتماعی هم که شما می‌بینین بیشتر اشعار رنگ سیاسی به خود گرفته.
بله،
فضای
بله.
جو سیاسی افغانستان زیاد تاثیر گذاشته بر اثر جوانا.
بله.
چقدر شما باز به این فضا آماده هستین؟ چقدر شما علاقه‌مند شعر اشعار سیاسی هستین؟ اشعار سیاسی هم دارین؟
بسیار کم کم. در بعضی مواقعی که بسیار متاثر شدیم از یک موضوع سیاسی به اصطلاح یک چیز داشتیم.
شما تا حال از این مدت طولانی گفتین از سال 72 1372 تا ایدم آیا کدام مجموعی برای وزی دارین که برای به طرف چاپ و مجموعی تانه تا حالا چاپ کردین؟
دقیقا یک دو سه مجموعی به اصطلاح آماده و چاپ دارم ولی تا هنوز هیچ کدام چاپ نشده.
اما نظر بس نشرش چیگونه در مجلات و اخبار و نشریه ها و رسانه ها؟
شده بله، از طریق رادیو ها به شکل صوتی و همچنان از طریق مجلات، فرزند مجلات محلی، در جراید غیر از ملی هم چاپ شده. فرزند در جریده به نام فانوس هست، در مجله فانوس و همچنان جریده چارکار، رمز هستی و یک تعداد جراید دیگی هم به چاپ رسیده.
بسیار خوب، تشکر. بله، شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی و بخصوص علاقمندان مجله فرهنگی که ماهی هفته پای مصاحبه وحید الله نصرت، شاعر شناخته شده تا حد زیادی در حوزه شمالی یا بیشتر در کاپیسا، امید دارم که با شنیدن ای اشعارشان تونسته باشیم در ای برنامه اندکی با شما از یک دریچه شعر و معرفی یک شاعر به شما پیش آمده باشیم. تا مصاحبه دیگر در برنامه دیگر، بدرود.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.